بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
در روزی مثل چنین روز شریفی، روز قدیر خم، معلوم می شود که کلمات امام همه صحیح بودند. اعظم اعیاد، سیاسی ترین واقعه تاریخ رخ می دهد. قدیر خم که بزرگترین اعیاد است، از عید قربان و عید فطر برتر است و از دیگر اعیادی که ما مسلمانان همه آنها رو رعایت می کنیم، عید قدیر عید برتری است. خب چنین روز بزرگی، آیاتی در قرآن کریم نازل وجود دارد، آیاتی در این روز نازل شده است که شاید سیاسی ترین آیات قرآن به حساب بیاد. بند بخشی از آیاتی که امروز نازل شده است را برای شما قرائت کنم، آیاتی که برای همه شما قدیری ها و اهالی قدیر خم آشناست. چقدر این آیه ها در دانشگاه های ما، در عموم دانشگاه های ما به ویژه رشته های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد. البته بنده خبر ندارم، ما علل قاعده دارم عرض می کنم، علل قاعده همین آیه کریمه که می خوام خدمت شما قرائت بکنم، دانشجویان رشته های سیاسی و اساتید این رشته خیلی تبحر در تفسیر آن دارند و توجه به اعماق معانی آن پیدا کرده اند. علل قاعده باید این طور باشه، بنده خبر ندارم. چون نمیشه کسی در جمهوری اسلامی سیاسی باشه یا از دانش سیاسی برخوردار باشه اما از این آیه قرآن خبر نداشته باشه. بلکه خدمت شما میخوام اینو عرض بکنم، امروز هیچ سیاست مداری و هیچ دانشمند سیاسی در جهان نیست که از این آیه خبردار نباشد و آنان به خوبی بعضن بهتر از ما می دانند در این آیه خداوند متعال با ما چه گفته است و درباره قدیر چه نگاهی پروردگار عالم دارند. این آیه کریمه قرآن که البته آدمهای ساده لوح و متحجر به هیچ وجه این آیه رو درک نمی کنند، چه برسه به این که در قلب خودشون و در اندیشه خودشون بخوان اون رو درج بکنن به عنوان یک سرفصل. این آیه اشاره به عامل مهم اقتدار جامعه اسلامی دارد، اقتدار جامعه اسلامی در مقابل دشمنان. خیلی آیه روشنی است و من این آیه رو اگر برای شما ترجمه کنم و حتی بدون ترجمه برای شما قرائت کنم، شما خواهید فرمود هیچ شرحی نیاز نیست. بسیار مختصر عرائض خودم رو پیرامون این آیه به شما تقدیم خواهم کرد. می‌فرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم فخشونه. دو جمله. امروز کافران از دین شما مأیوس شده اند، دیگر از آنان نترسید، از من بترسید. کی جامعه دینی آسیب ناپذیر خواهد شد از دشمنان؟ وقتی که پای ولایت محکم بایستد. ولایت در آن جامعه تجلی پیدا کند. عامل اقتدار جامعه اسلامی ولایت است، نه هر مفهوم دیگری. ثروتمندی یک کشور عامل اقتدار آن نیست. ثروتمندترین کشورها دارن به زمین میخورن. وجود برخی از مفاهیمی که کم و بیش مفاهیم خوب یا حتی مفاهیم کلیدی خوب هستند، مانند آزادی، حقوق بشر و بسیاری از این مفاهیمی که امروزه دست به دست میچرخد و بر زبانها جاری است، اینها هم از یک زاویه نگاه میکنند به حقایق عالم و بهره ای از حقیقت دارند، ولی اینها هیچ کدام عامل اقتدار یک جامعه نیستند. نه اینکه آزادی نباشد، حق مردم رعایت نشود، بلکه برتر از اینها عاملی که تضمین کننده رعایت همینها هم هست، عاملی که گفت چون که صد آمد نود هم پیش ماست، اون عامل موجب اقتدار یک جامعه است. و الا اگر آزادی ها و حقوق مردم هم فرزن بدون ولایت در جامعه رعایت بشود، باز بازی سیاسی در آن جامعه سه به هیچ به نفع سلطه طلب ها و سلطه گرهای صهیونیست است. تجربه تاریخی نشون داده، من اینو به عنوان یه گزاره تجربی دارم به شما نگاه عرض میکنم. شما یک کشور نشون بدید که آزادی و اینجور مفاهیم حقوق بشری توش رعایت شده، زیر سلطه صهیونیست نرفته. فرانسه اینجوریه، آمریکا اینجوریه، انگلستان اینجوریه، آلمان اینجوریه. کدوم کشور هست که ادعای رعایت حقوق بشر دارند و زیر سلطه صهیونیست نیستند؟ و همین عامل کاهش اقتدار آنها شده است. منتها بعضی عقلشون به چشمشونه، بهشون میگیم این کشورها اقتدار ندارن، باور نمیکنن، ظاهر بینن، وقتی اینها زمین بخورن اون وقت باور میکنن. عامل اقتدار در یک جامعه چیست؟ این نص صریح قرآن کریم است. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز است که دشمنان شما ناامید میشوند، که دیگر قدرت شما زائل شدنی نیست. حالا بین مفاهیم دینی بگردیم، آیا جهاد عامل اقتدار یک جامعه است؟ نه، ولایت عامل اقتدار یک جامعه است. جهاد بی ولایت هم عامل اقتدار نیست. در متن دفاع مقدس ما، اون دفاع مقدس، اون حماسه و سلحشوری ها عامل اقتدار جامعه بود، یا ولایتی که جنگ را رهبری می کرد عامل اقتدار بود و دفاع محل تجلی اون ولایت بود و چون محل تجلی ولایت بود ارزش داشت؟ والا میدونید جهاد بی ولایت مداری بدون ولایت شما که میدونید ارزش نداره. از خدا پنهان نیست، از شما هم پنهان نباشه که ارزش نداره. صریحا بعضی از کارنشناسان سیاسی در برخی مطبوعات یا رسانه ها خلاف قرآن سخن میگویند. عامل اقتدار یک جامعه ولایت است و این نص صریح آیه قدیر است. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز ناامید شدن کافران از دین شما. و دین شما طبیعتا میتواند شما را حفظ کند. دین شما وقتی حفظ شد، خود شما حفظ خواهید شد. بعد میفرماید فلا تخشوهم وخشونه. قبل از اینکه درباره این جمله دوم مطلبی رو با هم در میون بگذاریم، یه نکته درباره همین آیه کریمه اضافه کنم، به محضر شما تقدیم کنم، و اون این که الیوم چرا؟ شاید یکی از ظرائف ذیل این کلمه الیوم، یعنی اینکه امروز که پیامبر گرامی اسلام ولایت خود را تجلی داد. چون میدونید متن آیه قرآن نیست که بفرماید من کنت مولا فهازا علی المولا. این بخش از ماجرا به مسئولیت پیامبر گرامی اسلام سپرده شد. بلغ ما انزل الیک من ربک، آنی که ما گفتیم تو بگو. اگر خدا میخواست خودش میگفت، و چون خود او نفرموده است و این فرمان رسول است، یعنی تجلی ولایت رسول است. من کنتم مولاه و فهازا علی المولاه. البته پیامبر اکرم همه کارها رو به دستور خدا انجام میدن، ولی روز قدیر خم قبل از این که محل تجلی ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و اعلام آن باشد، محل تجلی ولایت رسول الله الاعظم است صلی الله علیه و آله و سلم. امروز روز اوج فرمان روایی پیامبر خداست. امروز روزی است که پیغمبر اکرم فرمان نهایی ولایی خود را صادر کرد. ما چون دینمون رو یا از متن قرآن کریم میگیریم مستقیما، یا از بیانات ولایی پیامبر اکرم میگیریم. اوج کلمات ولایی پیغمبر همین معرفی علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. امروز جشن دو ولایت است، یکی ولایت رسول الله الاعظم، یکی ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام. هنوز ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام در مقام وصایت آغاز نشده، اگرچه در کنار پیغمبر اکرم باید به علی ابن ابی طالب میگفتیم السلام علیک یا امیر المؤمنین، ولی به هر حال آغاز اعلام رسمی و عمومی ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. منتها ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام اصلش بعد از رحلت رسول خدا رسما آغاز میشه. مهمتر از ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام ولایت خود رسول الله الاعظم است، که اتفاقا خودشون هم تصریح فرمودن من کنتم مولا، من مولای کی هستم؟ من مولای هر کسی هستم. اینجا نگه دارید جمله رو ادامه ندید. آقا رسول خدا مولای کی بودن؟ چه کسانی ولایت رسول خدا را پذیرفته بودن؟ اینجا موقع آن بود که این ولایت پذیری را نشان بدهند. چون این ولی اعظم الهی موقع اعمال ولایتش فرا رسیده است. من کنتو مولاه فهادا علی مولا، بعد نوبت به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام میرسد. امروز روز دو ولایت است، تجلی ولایت ولی الله الاعظم و تحقق این ولایت و تثبیت این ولایت در کنار تأسیس ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. البته در اعتقادات ما این نیست که امیرالمومنین علی علیه السلام تا قبل از این اون نور امامت در وجودشون نبوده. از اون روزی که خانه کعبه شکافته شد در پای قدمهای مادر امیرالمومنین علی علیه السلام، اون زمان نور امامت و ولایت در وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. بارها هم قبلا پیامبر گرامی اسلام این معرفی رو انجام داده بودن، ولی اینجا دیگه یک برنامه رسمی بود. خب حالا شما بفرمایید با این آیه قرآن چه کنیم؟ الیوم، امروز. امروز مگه چه اتفاقی افتاده؟ پیامبر اکرم ولایت خود را تجلی دادن و مردم همه اطاعت کردن، هرچند به ظاهر هم اقتدار میاره. اقتدار جامعه دینی با ولایت مداری است، اقتدار جامعه دینی با تفکیک قوا نیست، با آراء مردم نیست، با آزادی ها نیست، با احکامی مثل جهاد و روزه و خمس و زکات نیست. اقتدار جامعه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز ناامید شدن. همه آنها می توانند به اقتدار یک جامعه کمک کنند، اما اگر یک جامعه‌ای دارای ولایت ولی خدا نبود به باد فنا رفته است. همه زحماتش، همه عوامل اقتدارش، چه چیزی ما را در مقابل دشمنان مستحکم نگاه می‌دارد؟ حتی انرژی هسته‌ای، نفت ما، صنعت ما، کشاورزی ما، اقتصاد ما، هیچ کدوم از اینها اقتدار آفرین نیست. کشورهای بسیار ثروتمند امروز به زمین خوردن، چرا؟ اقتصادشون اقتدار نیاورد. حتی علم و فناوری یکی از اجزاء مهم اقتدار است، العلم سلطان، ولی کشورهای زیادی هستن، دانشمندان زیادی دارن، اما نوکر دست بسته آمریکا و اسرائیلن. نمیخوام نام ببرم، چند میلیون اقلیت بر اون همه اکثریت در اون کشور پیشرفته حکومت میکنن. این چه اقتداریه؟ دست از پا نمیتونن خطا بکنن. رئیس جمهوراشون ذلیلانه مقابل لابی صهیونیسم باید کرنش بکنن، منت کشی بکنن مقابل دیدگان همه مردم تا بتونن رأی بیارن، و الا از هستی ساقط خواهند شد. این چه اقتداریه؟ انواع وجوه اقتداری هم اگر در آنها دیده می شود شکننده است، و شکستن آن را همه به چشم خواهیم دید. اقتدار پایدار نیست. این اولین درس سیاسی است که هر کسی در جامعه جهانی امروز زندگی می کنه باید اون رو بفهمه، چون جمهوری اسلامی یک واقعیت در این جامعه جهانی. همه دشمنان ما این رو می فهمن عامل اقتدار اینها کجاست. دشمنان ما حاضرن ما هزاران بمب هسته‌ای داشته باشیم، انرژی هسته‌ای که چه عرض بکنم، حاضرن در علم و فناوری سرآمد روزگار باشیم، از همه کشورهای حتی پیشرفته غربی از این جهت هم جلو بزنیم. اونها حاضرن ما همه کار بکنیم اما ولایت نداشته باشیم، دین و معنویت داشته باشیم، شبها تا به صبح در مساجد نماز جماعت بخوانیم و عبادت کنیم. نمیشه شب تا به صبح نماز جماعت خوان، ولی حالا بعضی از مساجد ممکنه شب تا به صبح نماز جماعت بخوانن. اونها ولی میتوانن این کشورها را نوکر خود قرار بدهن، با همه پیشرفت‌ها و دارایی‌های معنوی و مادی و دارایی‌های نظامی هیچ اقتداری نخواهد داشت. چرا؟ چگونه توضیح بدهید؟ مجال توضیح نیست. ما الان داریم فقط یک آیه قرآن رو ترجمه میکنیم. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. امروز که روز ولایت هست دشمن ناامید میشود. روزی بود روز جهاد بود، روزی بود روز شهادت بود، روزی بود روز نماز بود، روزی بود روز زکات بود، روزی بود روز فطر بود، روزی بود روز روزه بود. اونها نه، امروز. این یعنی عامل اقتداره، یا مهمترین عامل اقتدار یک جامعه است. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه. جمله عجیب دیگری که در همین آیه کریمه هست اینه، فلا تخشوهم وخشونه، آی مسلمانان دیگر از دشمنان نترسید، از من بترسید. بنده یه تعبیری رو میخوام پیشنهاد بدم برای ترجمه این آیه. از الان به بعد از دشمنان نمیخواد بترسید، با خود من طرفید. از خود من بترسید. دست از پا خطا کنید بعد از استقرار ولایت، خودم نابودتون میکنم، کار به دشمن ندار. فلا تخشوهم وخشونه. چرا از دشمن میترسی؟ از دشمن میترسی برای چی؟ چه صدمه ای به تو بزنه؟ چه بلایی دشمن میتواند بر سر شما بیاورد؟ از من بترسید. من آن بلا را بیشتر میتوانم بیاورم. در کوچه های مدینه خون جاری بود زمان حجاج ابن یوسف ثقفی، و قبل از آن در واقعه حره وقتی سربازان یزید به مردم مدینه حمله کردند، نوامیس مردم متدین مدینه به سربازان یزید سه روز حلال شده بودند. تعداد فرزندان نامشروع در تاریخ ثبت است. فلا تخشوهم وخشونه. دیگه من بعد با من طرفید، من شما را با ولایت از دشمنان مسون کرده ام. دست از پا خطا کنید خود من بر سر شما بلا نازل خواهم کرد و چه بلاهایی بر سر جامعه اسلامی به مرور آمد. قدیمی ها می گفتن چوب خدا صدا نداره، اگه بخوره دوا نداره. فلا تخشوهم وخشونه، من نابود می کنم شما را. حالا ولی خدا در بین شماست و ولی خدا امر ولایت رو در جامعه شما برافراشته است. عامل اقتدار شماست در مقابل دشمن، ولی عامل ضعف شماست در مقابل خود من خدا. یعنی ضعف یعنی چی؟ یعنی من حسابتون رو میرسم، من شوخی نداره خدا. یک سوال رو جواب بکنم و عرضم رو تمام بکنم. چرا در بین تمام جوامع اسلامی مردم کوفه این نحوست و بیلیاقتی و نکبت بهشون رسید که ابا عبدالله الحسین و فرزندانش رو قطع قطع کنن؟ مردم بصره که قبل از این بیشتر به امیرالمؤمنین خیانت کرده بودن، مردم شام که با امیرالمؤمنین جنگیده بودن، چرا مردم کوفه که مدتی او را یاری کرده بودن به این وضعیت نکبت بار دوچار شدن که قاتلین ابا عبدالله الحسین بشوند؟ مردم بصره که امیرالمؤمنین توشون حکومت نکرده بود، مردم شام که امیرالمؤمنین توشون حکومت نکرده بود، مردم کوفه امیرالمؤمنین توشون حکومت کرده بود، از اونها انتظار میرفت که خوب پاسخ بدن. خوب پاسخ ندادن، تبدیل شدن به ملعون ترین قوم تاریخ، قاتلین ابا عبدالله الحسین. فخشونه، از من بترسید، ولی خدا بین شما آمد دیگر از من بترسید. آمدن ولی خدا در میان شما موجب اقتدار شما در مقابل دشمنان است، ولی اگر از او کم بگذارید چه کسی شما را از بلاهای پروردگارتان حفظ خواهد کرد؟ خیلی آیه روشنیه. فلا تخشون، تخشونه. بله، در بخش دیگری دارد که الیوم اکملت لکم دینکم، که حالا من به اون بخش از آیات مربوط به قدیر نپرداختم، همین بخش برای ما کافی است. من فقط خواهش میکنم برای درک بهتر این آیه در زمانه خودمون به زبان دشمن نگاه نکنید، به عمل دشمن نگاه بکنید. زبان دشمن، خاطره ای براش دارم توضیح بدم خدمت شما، شاید گویا باشه. بنده همون اوائل انقلاب خب نوجوانی بودم، بچه راهنمایی بودیم سالهای اول، توی میدان انقلاب نمیدونم رد میشدم، کتاب میخریدم، یه کمی هم سرمون توی این بحث و جدلهای بین حزب اللهی ها و مارکسیست ها بود، اطراف دانشگاه محل بحث بود، گله گله میایستادند و با هم گفتگو میکردن. بعد ما هم از باب حالا بچه ها خوندی بود یا چی بود، بالاخره یه گپ و گفتهای اونجاها داشتیم، خیلی میپلکیدیم اطراف انقلاب. اونجا معمولا هم شلوغ میشد، در اثر کوچکترین حادثه ای ازدحام جمعیت میشد. تو یکی از این موقعیت ها که هوا مقداری سرد هم بود، بنده یه اوورکوتی پوشیده بودم، جیب مبارک خالی این اوورکوت یه دفعه دیدم درش چیزی حرکت میکنه، خورد به تنم. نگاه کردم دیدم انگشت های بلند و کشیده آقا دزده داره میگرده و این جیب رو داره میجوره. خب البته چیزی هم توش نبود، ولی اونم مثل که خیلی دنبال یه چیزی میگشت، بالاخره گشنش بود. آقا ما تا بگیریم این هیکلش خیلی بزرگتر از ما بود، یه دادی اومدیم بزنیم، یه دفعه او زودتر از ما داد زد، ای اونجا رو نگاه کنید، اونجا رو نگاه کنید. همه ملت رو توجهشون رو جلب کرد، بنده هم اونجا رو نگاه کردم. حالا اونجا کجا بود معلوم نبود، من خودم دزدگیری یادم رفت، اونجا رو نگاه کردم. حالا اونجا چی بود یادم هست. ببینید قسمت جنوب شرقی میدان انقلاب کجاش میشه؟ اون طرف مقابل سینما هست احتمالاً. اونجا رو نشون داد، یعنی شمال شرقی، اونجا رو نشون داد. و من خودم یادم از این صحنه که اونجا رو نگاه کردم، برگشتم دیدم از دوست خبری نیست. البته من نمیستم اونو بگیرم با داد و بیداد، شاید بکنم که مردم میتونستیم. دوست اینجوریه، همیشه یه جای دیگر نشون میده. هر جایی رو الحمدلله الحمدلله امروز ماهواره هست و این از امدادهای غیبیه برای اینکه سلامت سیاسی جامعه ما حفظ بشه. هر جایی رو دشمن دزد نشان داد، بدونید اونجا هیچ خبری نیست. اونهایی که بیکارن، وقت اضافی دارن، نور اضافی دارن، میخوان این نورها رو هدر بدن، بشینن اخبار ماهواره رو نگاه بکنن، اونها خط و ربطشون سالمتر از ماست. میدونید چرا؟ چون دقیقا نگاه میکنن دزد کجا رو نشون میده، اونجا رو نگاه نمیکنن. دوست وقتی که به شما اینجا رو نشون داد، یعنی یه جای دیگه بعد همون موقع بعد یه جای دیگه رو نگاه کنید. بنده دیدید در اون تجربه دوران کودکی چه غفلت منو گرفت. اونجا رو نگاه کنید چه خبر. من خودم هم اونجا رو نگاه کردم، یادم این صحنه که دقیقا خودم اون بالا نگاه کردم و دیدم هیچی نیست، برگشتم نگاه کردم نه دزد رفته بود. حالا اگه جیب ما چیزی داشت که خالی هم کرده بود، خب الحمدلله ما جزء پابرهنگان محترم بودیم و چیزی در جیبمون نبود. خیلی جالبه، دشمنان رو به زبانشون نگاه نکنید، به عملشون نگاه کنید. دشمن ما عملا ثابت کرده با یه چیز بیشتر مشکل نداره، در نهانخانه و در برخی از محافل هم از زبانشون در رفته اینو گفتن ها یواشکی که ما مشکلمون تو کشور فقط یه نفره. زمان امام هم میگفتن فقط یه نفره، یه دونه موضوعه، ولی الان مشکلات رو به چیزای دیگه. آقا این انرژی هستی درصد غنیسازی شما داره میره بالا. ببین آقای دشمن، تو بمیری ما که میدونیم اونجا نباید الان توجه بهش بشه، تو هم با اونجا کاری نداری. ما غنیسازی، بالاترین غنیسازی هم داشته باشیم، تو که میدونیم مشکل نداری که با این، تو گرفتاری ده چیز دیگه است. دشمن باید نشون بدیم این عامل اقتدار در وجود جامعه ما تثبیت شده است. دوستان من، عرض آخر بنده سا، هر مناسبتی به ما فرمودن اگر میتونید یه سر کربلا برید، میخوام با شما یه سر کربلا بریم، اونجا عهدمون رو با امام زمان علیه السلام تجدید کنیم. دوستان دقت کنن، ما کجا اعلام کنیم عهد خودمون رو با ولایت؟ یکی از بهترین موقعیت هایی که اقتدار ولایت پایه ها و بنیانهاش در جامعه ما پیریزی می شود کدام موقعیت است؟ عاشورا، محرم، دسته های عزا. بنده فکر می کنم در این حسینی شریف سال اولی بود که تأسیس شده بود، یا نمی دونم سالهای اول بود، یه روز عاشورایی بالاخره اینجا اومدم. دوستان خیلی اصرار کردند و اومدیم و دیگه از منبر اومدیم پایین، شروع کردیم به عزاداری کردن با رفقا و به سر و سینه زدن و دیگه زورمون نرسیده این که بریم دست عزا بیرون. ولی من خودم یکم گله‌مند شدم اونجا که شما چرا نشستید فقط گریه میکنید؟ بعد فرمایشات حضرت امام درباره به سر و سینه زدن و نکاتی که بود رو خدمتشون عرض کردیم، وسط گریه و همه بلند شدن و به سر و سینه زنان. در عاشورا و محرم این دسته های عزاداری، این اعلام هایی که هست، چون عزاداری ابا عبدالله الحسین یه مسئله مناجاتی و معنوی نیست که بشینی یه گوشه ای سر به دیوار بگذاری، اشکی بریزی برای امام حسین و بلنشی بری. حضرت امام صریحا اینو میفرمایند، آیه وقت فکر نکنید بنده دارم عرض میکنم، امام بزرگ، امام نازنین، امام با عظمت میفرمود اگر یک کسی گوشه خونش زیارت عاشورا میخوند و راه میرفت تو خونش رو تسبیح میگرداند، این گونه نمیشد، این اثر رو نداشت عزاداری ابا عبدالله الحسین. بعد میفرمایند مکتبی که تو سر و سینه زدن پاش نباشه، هیاهو نداشته باشه، این مکتب میمیره، باقی نمیماند. امام در واقع میخواد بفرماید دسته های عزاداری مکتب را حفظ کردن، علنی شدن و فریاد زدن و نوحه جواب دادن و خیلی مهمه، خیلی مهمه. هیئت‌های بزرگ باید دسته‌های عزاداری را بندازن، شما هم خودتون برید تو این دسته‌های عزاداری، اونجا محل تثبیت اون اقتداری است که فرمود الیوم یا اسلدین کفرو من دینکم. سردبیر یک مجله معتبر روسی مقالش رو زدن توی برخی از مجلات. 2 سال قبل بود ظاهرن یا 3 سال قبل اومده بود دسته های عزاداری رو تو تهران دیده بود. ایشون که دیگه ما براش منبر نرفته بودیم که، اومده بوده خودش دیده بوده، برداشت کرده بوده، برگشته بوده اونجا سر مقاله زده بوده، من رفتم ایران دیدم اون عاملی رو که آمریکا ازش هراس داره و با اون دشمنه. بعد اون نوشته بود که آمریکا با انرژی هسته‌ای ایران مشکل نداره، با هیچی تو ایران مشکل نداره. اون چیزی که تمدن پوشالی غرب رو فرو خواهد ریخت، در خیابان‌های تهران روز عاشورا دیدم، دسته های عزاداری است. دیگه الان نمیشه به تفصیل چرایی اون رو توضیح داد. در اون عزاداری برای ابا عبدالله الحسین، میزان همین ولایت مداری ما معلوم میشه با اون احساسات پرشور و معرفتی که شما انسانهای مؤمن و آگاه از اون برخوردار هستید. دیگه بیش از این من شما رو وارد کربلای ابا عبدالله الحسین نکنم، یه اشاره کنم و عرضم تمام. رسول خدا روز قدیر خم علی ابن ابی طالب رو روی دست بالا برد، تا روی دست بالا برد این چشمه ها و کینه ها و حقده ها و حسادت ها تیرهای خودشون رو به سوی علی ابن ابی طالب نشانه گرفتن. معلوم بود، رسول خدا خودشون در سخنانشون فرمودن اگر بخوام میتونم با انگشت اشاره کنم به کسانی که در این جمع هستن. اما کربلا در عاشورا این تیرها دیده نشد، نامرئی بودن. یه نفر اومد جلو گفت یا رسول الله اگر خدا فرموده از علی جانشین توست بگو خدا من رو الان نابود کنه، بلای آمد و بیچاره رو نابود کرد. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها آمدن عرض داشتن یا ابوالحسن، دشمن تو در میان این مردم فقط این یه نفر نبودا، خیلی ها در میان این جمع دشمنان تو بودن، منتها از اون ابهت رسول خدا و اینکه خدا فرموده بود که پیامبر من تو را حفظ می کنم، نترس، ابلاغ کن. در قدیر دشمنی ها و تیرها دیده نشد، این تیرها همه جمع شدن در کربلا. وقتی حسین علی اصغر رو روی دست بلند کرد، اما ترونه کیف یتلذذاتش، تیرباران کردن گلوی علی اصغر رو و برای حلقوم نحیف علی اصغر حسین یک تیر کافی بود، حتی اگر یک شعبه هم بود، نه 3 شعبه، علی اصغر رو به شهادت میرساند. ادامه همین قدیر است که در کربلا به خون نشست در اثر اون حسادت ها و اناده ها. خدایا ما رو ولایی زنده بدار و ولایی بمیران. در فرج موفور و سرور مولامون خدایا تعجیل بفرما. امروز بیعت ما با امام زمانمون و نائبش از ما بپذیر. خدایا دشمنان اسلام و ولایت مکرشون رو به خودشون برگردان. دشمنان ولایت رسول الله الاعظم مکر و عداوتشون رو به خودشون برگردان. خدایا دشمنان ما رو به خودشون مشغول بفرما. مملکت ولایی ما هر آن عزتمندتر و مقتدرانه‌تر بر همه مشکلات خدایا پیروز بگردان. کسانی که در این مملکت به این شیعیان خوب، به این مؤمنین محب اهل بیت، اگرچه شیعه نباشن، برادران اهل تسنن که محب اهل بیت هستن خدمت میکنن، خدایا بر توفیقاتشون بیفزای. خدایا کسانی که لیاقت خدمتگذاری ندارن یا خیانت میکنن، خدایا شر اینها رو خودت از سر مردم کم بگردان. ما رو مقدم ساز ظهور آقا امام زمان علیه السلام قرار بده، جامعه ما رو الگویی برای جامعه جهانی قرار بده. خدایا در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. ما رو با ذکر علی زنده بدار و با ذکر علی بمیران. لحظه مرگ علی ابن ابی طالب علیه السلام به فریاد ما برسان. لحظه جان دادن ما رو به دیدار امیر المؤمنین علی علیه السلام نائل بگردان. و صلی الله علی محمد و آله العظام.